أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وصيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. خب یکی از پرسش هایی که در جلسه پیش مطرح شد این بود که آیا این اصول فقه موجود برای فقه نظامات اجتماعی و فقه حکمرانی کفایت می کند یا ما ناچاریم به مسائل دیگری در علم اصول بپردازیم؟ در واقع به یک قواعدی که در استنباط احکام شرعی مؤثر باشه. به نظر ما این اصول فقه با وجود کارآمدی زیادی که دارد و همونطوری که در جلسه گذشته عرض کردم کاربرد اصول فقه موجود تنها در فقه المسائل و الابواب نیست، در فقه نظامات اجتماعی، در فقه حکمرانی هم کاربرد داره و مثالهایی هم زدیم. حالا میشه مثالهای بیشتری رو هم زد. بهترین شیوه این است که ما در واقع بحث فقه حکمرانی رو مصداقا داشته باشیم، مثلا فقه حکمرانی امنیت مثلا، یا فقه حکمرانی فرهنگی یا اجتماعی، یا جزئی تر فضای مجازی و مسائلی که الان مورد نیازه، یا فقه مثلا حکمرانی تعلیم و تربیت، یا فقه حکمرانی آموزش عالی و بحثی از این قبیل، فقه حکمرانی تولید مثلا در حوزه اقتصاد. بعد در ضمن مباحث کاربردهای اصول هم معلوم بشه که قدری این مباحث جدید فقهی با مباحث سنتی علم اصول پیوند بخوره. چون من قبلا هم اشاره کردم، به نظر من این مباحث فقه نظامات اجتماعی و فقه حکمرانی وقتی تو حوزه‌های سنتی ما مستقر خواهد شد که با مباحث اصول فقه و قواعد فقهی مصطلح پیوند و ارتباط برقرار بکنه. البته یه اصطلاحی هم الان تحت عنوان فقهای تخصصی یا فقهای مضاف مطرحه که این دو تا معنا داره. یه معناش همین فقه المسائل المستحدثه است، یعنی مثلا افراد بیان مسائل جدید فقهی رو در حوزه اقتصاد یا در حوزه امنیت یا در پزشکی اینا پاسخ بدن با روش اجتهاد. یه معنی دیگه همین فقه نظامات اجتماعی است. توجه داری؟ پس این فقه تخصصی یا فقه مضاف که میگن یه تافته جدا بافته از این بحثا نیست. ولذا اگر مسائل فقهی کاربردی ذکر بشه و حتی مسائل فقهی متعارف، مثلا یک کسی بیاد با همین مباحث بیع و متاجر و مکاسب محرمه و این سنخ بحثایی که مربوط به معاملات بالمعنی الاخص هست، یک کسی بیاد فقه نظام اقتصادی رو تدوین بکنه، لااقل اون بخش دوم فقه نظام اقتصادی که احکام نظامند بود. چون بخش اول چی بود؟ بخش اول مکتب اقتصادی بود. و وقتی این بحث مطرح میشه کاربرد اصول فقه هم مطرح بشود. این خیلی عالیه. یعنی عملا اصول فقه و قواعد فقه درگیر میشه با این بحث. یه کاری که ما تو کتاب قاضی لاضرر انجام دادیم که خب 780 صفحه 300 صفحهش مصادیق لاضرر بود، من التعارت الادیات در فقه و حتی فقهای کاربردی مثل فقه پزشکی و و مانند آن و همچنین مباحث حقوق مدنی و حقوق تجارت. اینا رو نمونه‌اشو تو کتاب آوردیم. در واقع خواننده متوجه میشه که قاضی لازرک چه کاربردی در حوزه‌های مختلف داره. این شکل میشه بحث‌های فقه حکمرانی رو و فقه نظامات اجتماعی رو خیلی کاربردی تر در حوزه مستقر کرد. حالا اینکه ما حالا یه عده‌ای بشینیم فقه حکمرانی کار کنیم، یه عده هم همین فقه متعارف کار کنن، نه اونا به اینا نه اینا با اونا مرتبط باشن، این خیلی سرعت در درگیری حوزه به این مسائل ایجاد نمیشه، چون برای نظام به این مسائل نیازمنده. خب حالا وارد پاسخ به سوال بشیم. غیر از این مسائل اصولی که جلسه دیروز اشاره کردم، مباحث دیگری که در اصول فقه حکمرانی کاربرد داره اینا چی هست؟ خب من این بحث رو به تفصیل در درس خارج سه ساله‌ای که داشتم تحت عنوان قبل از قاضی لازرر یه بحثی من داشتم در حوزه علمی قم تحت عنوان فقه نظام ولایی، یعنی فقه نظامات اجتماعی گفتیم، یه فقه نظام ولایی میخواد و زیرش فقه نظام اقتصادی و امنیتی و فرهنگی و اجتماعی هم سازاری هست. در فقه نظام ولایی مباحث مبانی فقه نظام ولایی، روش شناسی فقه نظام ولایی، اصول فقه نظام ولایی و قواعد فقهی که کاربرد داره رو بحث کرد. یه مجموعه ایست که الان چاپ نشده، تقریبا این دوستان که بعضیا حالا تقریر نویسی کردن 2000 صفحه شده این مباحث. من این جلسه میخوام یه بحث در واقع که شاید مثلا 4-5 ماه درگیرش بودیم توی این یه جلسه برای شما توضیح بدم و بگم که ما چه مسائلی از اصول فقه رو در فقه حکمرانی نیاز داریم. اما مباحث فقه اصول فقه نظامات اجتماعی در فقه حکمرانی هم کاربرد داره، از این جهت تفاوتی بین این بحثا نیست. اولین مسئله عقل و ملازمات عقلیه است که این بحث در اصول فقه آمده، بحث جدیدی نیست. اما میخوام به این نکته دو تا نکته اشاره کنم. یک نکته این که کاربرد عقل در فقه حکمرانی کاربرد زیادتری است از فقه متعارف، برای اینکه ما در فقه حکمرانی از قاعده اهم و مهم استفاده می‌کنیم، یه اصل عقلی است، از قاعده میسور استفاده می‌کنیم، اصل عقلی است ولی روایات شرعی هم داره. بسیاری از واجبات حکمرانی ما مقدمه واجب می‌خوان که وجوب عقلی، حداقل وجوب عقلی داره مقدمه واجب. اینا خیلی مصادیق زیاده، بنابراین ما به مبحث عقل در اصول فقه حکمرانی باید توجه ویژه‌ای داشته باشیم. لذا من پیشنهاد میدم این بحث ملازمات عقلی رو که دوستان از اصول مظفر گرفته خونده ای تا کفایه و احتمالاً درس خارج، اینو یه وقت جدی تری بذارید. حتما باید شما به یه مبنایی برسید. مبنایی که من رسیدم اینه که این نکته دومیست که میخوام بگم. مبنایی که من رسیدم اینه که ملازمات عقلی کبرویان درسته. کل ما حکم به شر حکم به العقل، کل ما حکم به العقل حکم به شر. هم مستقلات عقلی هم غیر مستقلات عقلی. اما بلاز صغروی آیا وقتی به حکم عقل میرسیم، حکم عقل کشف ملاک شارع می کند یا ظرفیت در امتثال رو تأمین می کند. یک میگه آقا نه، ما از این حکم عقل میشه فهمیم که شما در مقام عمل مکلف به امتثال این حکمید، اما این که شارع این حکم و ملاکش رو عقل کشف کرده و در مقام انشا شارع جعل کرده، نه نمیتونید به این برسید. من به نظرم قصه اینه، یعنی شما بله به لحاظ کبروی میشه بگید هر موقع عقل حکمی کرد شارع هم همه حکمو تأیید میکنند، درست، اما آیا این مصادیق حکم عقل که به دست میاد معنیش اینه که در مقام انشا شارع حکمو جعل کرده ولی نص شرعی براش نداریم؟ از طریق عقل کشف میکنیم جعل شارع را، چون ما یه وقت از طریق نصوص کشف میکنیم جعل شارع رو، مثل اقم صلات، مثل کتب علیکم الصیام، درست، کتب علیکم القتال، این جعل حکم جهاده، جعل حکم صیامه، جعل حکم صلاته. اما آیا با کشف حکم عقل، ولی حکم قطعی ها، قدم حجته، میتونیم کشف کنیم ملاک را؟ من میخوام بگم نه، نمیتونیم. حتی ما از منسوسات هم نمیتونیم بگیم ملاک قطعی این حکم چه بوده. میتونیم بگیم جعل شارع حتما هست، اما ملاک و علت تامش رو نمیتونیم بیابیم. ما چه در احکام منسوسه چه در احکام منسوسه که به دلالت مطابقی به دست میاد، چه در احکام منسوسه به دلالت احکام مکشوفه از نصوص به دلالت التزامی، چه احکام مکشوفه غیر مستند به نصوص دینی، یعنی احکامی که از طریق عقل کشف می شود، ما از هیچ طریقی علت تام احکام نمی‌تونیم کشف کنیم، مگر اینکه شارع خودش تشریح کرده الخمر حرام لانه مسکر، موقع علت تامش رو می‌تونیم کشف کنیم. کسی این شما فهم داره؟ ما ببینید، ما با احکام منسوسه میتونیم قطع به جعل شارع پیدا کنیم، اما هر جعلی ملاکی دارد، میتونیم علت تامه جعل رو بفهمیم؟ نه، یعنی نهایتش تو نصوص علت های ناقصه رو، حکمت ها رو بیان کردن، درسته؟ حالا من بحث مصلحت رو بعدن مطرح میکنم. نه، شارع امضاش کرده، ممکن امضاش در مقام امتثاله، میگه آقا برای که تو سردرگم نشی در مقام عمل انجام بده، میخواد تو رو از تحیر در بیاره، شبیه احکام عملی، اصول عملی. چرا اصل در نه نه این شجاعت دلیل نمیشه، کجا اصل از کجا در آوردی؟ چه اصل؟ اصل بر اینه که شارع وقتی امضا کرده یعنی ما اینو عمل کنیم، مجازیم یا مکلفیم، حجیتی داریم، اما اینکه حتما یک همون علت تامی که بشریت داشته همون علت تامی رو هم تایید کرده، نه دلیلی میشه، این خودش استدلال میخواد. سیره و قلبی میرسیم، فعلا اینو بحثم عقله نه سیره و قلب. خب پس من به نظرم حکم عقل منجز رو داریم، اما در مقام امتثال، شبیه وجوب مقدمه واجبه، توجه داری. اما اینکه آیه شارع هم این رو در مقام انشا جعل کرده و یک علت تامه ای دارد، این نه، اینو نمیتونیم کش کنیم. ولی کاربرد عقل عرض کردم خیلی زیاده. مثلا در مصادیق لا ضرر، در مصادیق لا حرج، عقل خیلی به داده ما میرسه. این مسئله اول. مسئله دوم بحث مبحث مصلحت است. ببینید باز اینکه احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است جای شکی نیست، چون مبناش یه اینه دیگه. به هر حال ما با اشاعره یکی از تمایزامون در اینه. اونا میگن نه، آنچه آن خسرو کند شیرین بود، ما میگیم آنچه را شیرین بود خسرو کند. خسرو یعنی خدا، پادشاه، حاکم. شارع مقدس که پادشاه، در فارسی یکی از اسماء خدا خسرو هست، یکی از اسماء امام زمان هم خسرو هست در زبان فارسی. معنای فامیل ما رو هم بدونید برای چی هست. بعضی خیال میکنن که خسروان در پناه ما هستن. نه، ما در پناه خسرویم، در پناه حق، مثل خدا پناه، مثل ایزد پناه در واقع. نه، اسم اختعالاست. خب عرض کنم خدمت شما پس احکام تابع مصالح مفاسد واقعی هست، نه منافع و مزارها. ملاک منافع و مزار نیست، مصلحت و منفعت واقعی غیر از مزار و منافعه، دو تا بحث متفاوت هست. خب عرض کنم خدمتون این یه نکته. نکته دوم مبناش اصلا عقلیه. بله، بازگشت به اصلا عقلی ذاتی، بازگشت به اصلا به ذاتیه، چون یه اصلا به ذاتی داریم اصلا به عقلی داریم، دو تا بحث باز. اصلا به ذاتی در مقام ثبوته، اصلا به عقلی در مقام اثباته. هر فعلی حسن و ذاتی داره، حسن یا قوی ذاتی. اما عقل بعضی از حسن و رو درک میکنه، خیلی شما باید از شر کمک بگیریم. زیرا در مقام ثبوت همه افعال حسن و ذاتی دارن، نه در مقام اثبات همه افعال حسن و عقلی ندارن. حسن و عقلی شرعی رو ما قائلیم، اثبات هم. نکته دوم، حالا این مصلحت در جعل یا در متعلقه، این هر دوش امکان داره. یه وقت مصلحت در جعله، یه وقت مصلحت در متعلقه، توجه داری. حالا شبیه همین مرحوم شیخ مصلحت سلوکی رو مطرح کرده در نه، مسئله سلوکی باز غیر از مسئله در جعله، یعنی اون جعل واقعا شارع جعل کرده. در مسئله سلوکی امارات نمیدونیم واقعا، چون علم نداریم، علمیه، ممکنه در نفس هم خود شارع جعلی نکرده. این مسئله در همین سلوکه، یعنی امارات رو شارع حجت دانست، اما مسئله سلوکی در قیاس نیست، در سد ذرایع نیست، ولی در امارات هست. پس ما در اونجایی که قطع داریم، علم داریم، مصلحت یا در جعل یا در متعلق. منظور از متعلق اینجا هم باز دقت کنید، اعمه. ما یه متعلق داریم، یه موضوع داریم که متعلق متعلق هست. اینجا میگم مثلا در متعلق، یا مثلا در متعلق متعلق. حالا یه جایی هم ممکنه مثلا در متعلق باشه، توجه ده. بله، در احکام وضعی، در احکام تکلیفی، بله، لا علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یه هم متعلق داره، هم متعلق متعلق داره. اینم نکته دوم. پس نکته اول اینو میخواد بگه، منبع ثبوتی تشریع مصلحت هست ها، منبع ثبوتی تشریع مصلحته، اما حالا این مصلحت مال مصلحت در جعل یا مصلحت در متعلق متعلق یا متعلق، این نمیدونیم مگر قرائن و شواهدی از ادله به دست بیاد. نکته سوم اینه که مصالح مرسله در شیعه حکم ساز نیست، یه کاشف حکم نیست. اینطور بگم، بعضی از فرق مذاهب اهل سنت، مذاهب فقه اهل سنت حال به مصالح مرسله میگم، مصالح علا سلاست اقسامه، یه مصلحت ممضاه داره، شریعت شارع مصلحت امضا کرده، مثل صلات مصلحتون تا واجب. یه مصلحت ملغا داره، مثل ربا، ممکنه برای شخص مصلحتی، حالا مصلحت به معنای منفعت، این ملغا شده، الغا شده، حرامه. توجه داری؟ حتی مصلحت منفعت برای عامه باشه، برای دیگری باشه. به شما یک کسی میگه تو 100 میلیارد تومان به من بده، ماهیانه سود 100 میلیارد میشود مثلا 100 میلیون تومان، من 100 میلیون تومان به شما میدم. اون میگه نه من نمیخوام 100 میلیون بدی، من کل مخارج ماهانم مثلا 50 میلیونه، 50 میلیون بده، 50 میلیون مال خودت، از 50 میلیون رو خرج فقرا بکن. این حرامه، مصلحت منفعت برای فقرا داره، رباس. توجه داری؟ معامله ربویست، عدد گفته، مضاربه نیست. دسته سوم مصالح مرسله است، یعنی ارسال شده است، رها شده است، یعنی شارع نه امضا کرده نه القا کرده. اینجا بعضی از مذاهب اهل سنت معتقدن که میشه این مصالح مرسله حکم ساز باشه، کشف کنه، یعنی ما به این مصلحت الزام آوری کنیم. فقهای شیعه بل اجماع میگن مصالح مرسله حکمساز نیست. یکی از رازهای این مبنای اصولی این است که شارع مقدس در تمام افعال ما حکم صادر کرده، ما من فعلا للمکلف الا لو حکم برای مکلف به نص خاص او نص عام. ما منطقه الفراق به معنای نفی حکم نداریم. منطقه الفراقی که شهید صدام ذکر کرده دایره مباحات و مکروهات و مستحباته. شهید صد معتقد حاکم اسلامی که ولایت مطلقه یا عامه دارد، بین عام مطلق فرقه، این اختیار شارع بهش داده، ولایت داره، واجبات و محرمات رو نمیتونه دست بزنه، واجبی رو حرام کنه، حرامی رو واجب، اما مباحی رو میتونه واجب کنه، مکروهی رو میتونه حرام کنه، مستحبی رو میتونه واجب کنه. این اسمشو گذاشته منطقه الفراغ، مبنای شیعه صدره، درست غلط چه کار ندارم. اما منطقه الفراغ به معنای مالا نصفی نداریم، اهل سنت میگن داریم. بعضی از مذاهب، البته بعضی مذاهب اهل سنت قبول ندارن، میگن که تو که میگی مالا نصفی، همون نص در اونجا قاعده ضرره، غرره، قاعده حرجه، نفی حرجه، قاعده داریم. بعضی از علماء اهل سنت مقابل غزالی اینا ایستادن و مسائل مرسله قبول ندارن. پس همین نکته سوم، مسائل مرسله حکمساز نیست. خب این همین چیزی که تو اصول فقه گفته شده دیگه، بیش از این تو اصول فقه چیزی نیست. اما وقتی میریش تو فقه، فقه جواهری من الطهارت الادیات، میبینید جای جای کتاب فقهی آمده مصلحت و نظام اقتضا میکنه این رو، مصلحت الاسلام و المسلمی اقتضا میکنه این رو. پس آیا یه طبیب مجازه که پول بگیره در طبابتش؟ مکلف شرعاً بیمار رو درمان کنه. میگه از باب حفظ نظام سلامت، بله، چون اگر پول نگیرن خب کار نمی کنن، تبابت نمی کنن، تبابت نکنن نظام سلامت آسیب میبینه، حفظ نظام سلامت واجبه، پس میتواند این پول بگیره. از باب حفظ هر دو تعبیر است، هم مصلحت الاسلام و المسلمی تعبیرش است، هم حفظ و نظام. نظام اینجا که میگن منظور مثلا نظام جمهوری اسلامی نیست، نظام های اجتماعی مقصوده. وقت نظام جمهوری اسلامی نظام نظاماته، گرفتی چی شد؟ چون در نظام جمهوری اسلامی میخواد این نظام های مختلف تحقق پیدا کنه. یه نظام داریم، یه نظام نظامات داریم. این چی؟ آیا این اجازه داریم؟ همه فقها گفتن بله اجازه داریم. اصلا حضرت امام با همین عنصر مصلحت ولایت مطلقه فقیه رو مطرح کرده، ولا ولایت عامه فقیه، یعنی فقیه ولایت دارد در تمام احکام اجتماعی اسلام برای همه مردم. این میشه ولایت عامه که آیت الله گلپایگانی مبناش بود. اما آیا حاکم اسلامی میتونه یه واجبی رو موقت تعطیل کنه، حرامی رو واجب کنه موقت؟ آیه گلپایگانی میگه نه، نمیتونه. اما در کل احکام اجتماعی ولایت داره. امام میفرمود بله میتونه، بر اساس عنصر مصلحت میتونه. مصلحتی که امام میگه مسائل مرسله نبوده، مصلحت نظام، مصلحت اسلام مسلمینه که فقها به کار بردن. اون بحثی هم که حضرت آقا در خطبه داشت با امام، که امام نقد کرد، آقا توضیح داد دوباره، و خلاصه در نهایت امام با اون تعریف و تمجیدا با آقا بحث رو تمام کرد، این بود که آقا در اون خطبه ولایت عامه فقیه رو توضیح داده بود، امام ولایت مطلقه رو مطرح میکرد. امام فهمید که اینو نپذیریم که اصلا حکومت اسلامی لغو میشه، اصلا تحقق پذیر نیست. یک کتابی که ما زمان جوانی نوشتیم، کتاب گفتمان مصلحت، اینا رو مفصل من توضیح دادم و توضیح دادم این مصلحتی که امام میگفت فرقش با مسائل مرسله چیه، فرقش با مسائل مرسله اهل سنت، فرقش با مصلحت در نظام های سکولار چیه. بعد شواهد فقهی رو هم ذکر کردم که فقها چقدر استفاده کردن. گفتمان مصلحت کانون اندیشه جوان چاپ کرده. پس ما میتونیم از عنصر مصلحت استفاده کنیم. مصلحت الاسلام و المسلمین، مصلحت عرض کنم نظام یا حفظ نظام، تعبیر حفظ نظام هم اینجا به کار رفته، امام هم اطرح کرده. ولی آیا این مصلحت کشف جعل میکنه یا مصلحت باز مجوز در مقام امتثاله؟ مجوز در مقام امتثاله. من خواهش میکنم دوستان یه کتاب دیگه ما که یه بارم اسپردم ببینی، کتاب فلسفه فقه اجتماع. این هم ده تحبته توی این سیدی نور که زده هست این کتابو. من در فلسفه فقه اجتماع حقیقت حکم رو فرایند ده مرحله ثبوتی و اثباتی معرفی کردم. مرحوم آقای شاهرودی بزرگ میگه حقیقت آب یه مرحله، یه چیزه، همون انشاء جعله. مرحوم شیخ انصاری دو مرحله میدانند، مرحوم آخوند خراسانی چهار مرحله میدانند. من همین رو این در دیدگاه رو آوردم. من معتقدم چهار ده مرحله است. البته بعضی ها مثل آقای آیت الله سید احمد مددی تا شش مرحله هم گفته. ما با توجه به مبانی کلامی، چون اینجا بحث کلامی هم کاربرد داره، ده مرحله کردیم. بعضیش ثبوتیه، بعضی اثباتیه. برخی از احکام، یعنی بعضی از قواعد اصولی، حکم رو در مقام امتثال به ما برای ما کشف میکنه، نه در مقام جعل. حالا این ثمرش چیه؟ ثمرش بحث معرفتی است، اصولیه، ثمره عملی نداره، باید انجامش بدی. پس عقل این شد، مصلحت هم این شد. مسئله سوم، مبحث سوم، بحث سیره عقلاس و سیره متشابه. حالا تو این کتاب الفائق، نمیدونم دوستان خوندید یا نه، الفائق که بعد از کفایت، این خوبه، این خیلی از این بحثا رو با تفصیل بحث کردن، حالا کاربرداش هم بیشتر میگفتن، خیلی خوب. چون من یه زمانی هم این کتاب درس دادم. عرض کنم خدمت تو، این سیره عقلا رو هم از فقهای معاصر کسی که سیره عقلا خیلی کاربردی بحث کرده، شیخ صدره. تو الفائق هم عمدتا استنادا به شیخ صدره. شیخ صدر رضوان الله تعالی علیه، انصافا خب خدا واقعا یه نبوغی به این مرد داد. 47 سالش بود شهید شد. توجه ده. 10 سال از من کوچیکتر بوده شهید شده. 47 سالش بوده این مرد. چه نبوغی، چه استعدادی. 4-5 سالگی کل سطح خونده. 15 سال هم درس خارجه. درس ها بیشتر آقای وحید رو، آقای بخشی خویی رو شرکت کرد. انصافا همه آثارش مفیده. من همه آثار شیطنت رو خوندم، همه شون همهش مفیده ها. حتی مثلا سخنرانی کردی کتاب شده ها، مفیده. نظریه داره تو سخنرانیش، حرف نو داره. واقعا نابغه بود این مرد. خدا لعنت کنه. صدام هم میدونست کیو، میدونی با جنایتی هم او رو شهید کردن، خیلی زجرش داشت دادن تا شهید شد. بعدم جنازه‌شو مخفیانه دفن کردن. اون بنده خدایی که دفن کرده بود بعد معرفی کرد. انصافا بعد میگفتن شهید خامس. چون این شهید رابع، این شهید ثالث، مرحوم قاسم الدین الله ششتری، شهید رابع که در آگرا دفنه، شهید رابع در دهلی دفنه، شهید شیخ محمد دهلوی که کتاب نقد تحفه اثناعشریه رو که تحفه اثناعشریه که نوشتن، این شاه ولی الله دهلوی نوشته، ایشون نقد کرده به نام نزهه اثناعشری. طبیب بوده، متکلم بوده، نفوذی داشته تو دربار. این پسر شاه ولی الله دهلوی پسری داشت به نام شاه عزیز الله دهلوی، پسرش نوشته، نه خود شاه ولی الله، عبدالعزیز دهلوی پسره نوشته نه پدر. یه نفوذی داشته، هر صفحه‌ای که اون می‌نوشته استنساخ می‌کرده به این می‌داده، این هم موقع جواب می‌داده. چه غیرت دینی داشته، چه غیرت دینی، و پولی می‌داده به اونا. لذا وقتی تحفه اثناعشری تمام شد، این نزهه اثناعشری رو تمام می‌کنه. بعد که متوجه میشن برای درمانی دعوتش میکنن، مسمومش میکنن، مظلوم شهیدش میکنن. و بهش قاضی نورالله رو خیلی بد جوری شهید کرده. با تازیانه تیغی بدنش رو لخ کردن زدن. خیلی بد عجیب. رضوان الله تعالی. شهید سعد انصافا شهید خامسه. اگر چون این شهدا که شهید عالم که این سنیای افراطی شهید کردن تکفیری ها کم نیستن، اما اینایی که با وضع خاصی شهید شده مثل شهید اول سو، اینو آتیششون زدن، اینا رو به این جهت میگن شهید اول، شهید ثانی و شهید ثالث. من حتی به نظرم شهید سه شهید رابعه، چون الان بعضی رو سر بریدن، بعضی رو مسموم کردن و اینا متعدد داریم، یکی دوتا نیست. اما شهیدی رو که زجر کشش کردن بعد شهیدش کردن، این اندکه، تعداد خاصی هست. وقتی این مرد بزرگ، این عالم ربانی، این بحث سیره عقلا و سیره متشرع خیلی خوب بحث کرده. خب سیره عقلا میگن اگر منظم بشود به عدم رد اشاره حجت. خب معلومه این سیره شار سیره متشر عقلایی بعد در مرعا و منظر معصوم باشه، تا در عصر غیبت که نمیدون به سیره عقلا. و تعجبم اینه که بعضی از این آقایونی که رساله عملی هم دارن میگه آقا سیره عقلا این اقتصاد قبول کرده، ما هم قبول میکنیم. با یکی از این بزرگوارا من مناظره دو ساعته داشتم، حتما دوستان دیدن، مرجع تقلید رساله داره. میگم بابا سیره عقلا که در مرعا و منظر شارع مقدس نیست، عدم رد اشاره نداره به زمین میکنی. بله سیره متشرعی که سلسله بار، بعضی گفتن این حجت رو میتونیم. الان بر این که مگر این مدل اقتصادی سیره عقلا به ما عقلاست؟ این عقلای لیبرالیستی یه جور ما فعال چیز نظام اقتصادی دارن، سوسیالیست ها یه نظام اقتصادی دارن. همین الان تو دنیا کشورهای اروپای شمالی یه نظام اقتصادی دارن، اروپای مرکزی یه نظام اقتصادی دارن. کجا عقلا به ما عقلان؟ پس سیره عقلا، اولا ما سیره عقلا به ما هم عقلا اگر داشته باشیم، میتونیم بگیم شارع مقدس هم چون عقل کل است، خالق عقل است، کشف بکنیم تایید شارع را. توجه ده. با این استدلال، نه با عدم رد اشاره. ولی ما این یه مصداق هم در خارج نمیتونیم پیدا کنیم. یعنی هر چه سیره عقلا هست، سیره عقلا به ما هم لیبرالیسم، به ما هم مارکسیسم، به ما هم سوسیالیسم. عقلانیت نه عقل، رشنالیتی نه ریزن. دو تا بحث این. یعنی اگر سیره عقلا به ما هم عقلا که منشأش عقل است کشف کنیم، بله میتونیم اثبات کنیم شارع مقدس عقل کل پتایید میکنه. اما نداریم مصداق. پس خود چه کاربردی داره این سیره عقلا، سیره متشرع اگر نداره؟ مثلا این کاربردی که در اصول فقه داره تو بحث حکمرانی، سیره متشرع یا سیره عقلا میتونه به ما کمک کنه که بتونیم به یک عقلانیت اسلامی برسیم. خب این عقلانیت اسلامی چه کاربردی داره؟ عقلانیت اسلامی میتونه ما کمک کنه ساختار بسازیم. ببینید همین ساختار، مثلا حوزه علمی امام خمینی رو در نظر بگیرید. این ساختار آموزشی، پژوهشی، تبلیغی، مهارتی، این ساختار آموزشی میتونه حافظ محور باشه، میتونه تفکر محور باشه، میتونه مجتهد محور باشه، میتونه عرض کنم طلبه معمولی تربیت کنه، میتونه مجتهد مدیر تربیت کنه، میتونه مجتهد سنتی معمولی تربیت کنه. برنامه ساختارا اثر گذاره. خب اون عقلانیت اسلامی شما است که میگه ساختارش. ساختار که نیومده تو نصوص دینی، شما مثلا این درس آموزش به اون درس میدون، خیلی کتاب جدید بعدا نمیشه که تو روایات نیومده. عقلانیت اسلامی به قول عنوان انگلیسیش اسلامی که رشنالیتی، اصلا رشنالیتی و عقلانیت حتما یه قید داره، حتما. عقل استدلالگر قید نداره، اما کافر و مؤمن همه عقل استدلالگر واحد داره، منطقش واحد، اما عقلانیت اسلامی غیر اسلامی داره. در واقع عقلانیت یعنی کاربرد عقل نظری و عملی برای برنامه ریزی، میشه عقل معاش، عقل تدبیرگر، عقل برنامه ریز. عقل برنامه ریز اسلامی غیر اسلامی داره و اینجا سیره عقلا خیلی میتونه کمک کنه، حتی سیره متشرع خیلی میتونه کمک کنه. سیره عقلا هم از تجربهاشو میتونیم استفاده کنیم، به شرطی که تعارض با نصوص دینی ما و باور دینی ما نداشته باشه. دقت کردید؟ نه اینکه بگیم این سیره عقلا به ما عقلاست حجت بگیریم استفاده کنیم، نه. سیره عقلا ممکن سیره عقلا لیبرالیستیه، سوسیالیستیه، این بخشایی داره که با مبانی ما تعارضی نداره، میتونیم ما استفاده کنیم در ایجاد عقلانی، سیره عقلانی اسلامی، عقلانی اسلام، بعد از اون ساختار سازی کنیم. چون ببینید هم حکمرانی چی بود؟ سیاست گذاری، تنظیمگری تا نظارت و ارزیابی. شما میخوای یه سیاستی رو طوری تدوین کنید، این سیاست یه بسته است، بسته سیاستی است. لذا حضرت آقا که واقعا فقیه سیاستگزار معاصر ما آقاست، ما کسی دیگه سراغ نداریم. حضرت آقا بسته سیاست اقتصاد مقاومتی رو میگه، بسته سیاست اقتصاد، سیاست سیاست‌های علم و فناوری رو میگه، بسته سیاست سیاست‌های تعلیم و تربیت یا خانواده رو میگه. 35 تا بسته سیاستی است. خب چرا این کمتر نیست؟ چرا بیشتر نیست؟ یعنی خود بسته سیاستی، سیاستی یه ساختاره. این عقلانیت اسلامی ساختار رو میده. اون عقلانیت اسلامی که از سیره عقلای مسلمان و سیره متشرع به دست اومده، ممکن است تجربیات سیره عقلای لیبرالیستی سوسیالیستی هم یه جای استفاده کنیم. حضرت آقا دیدگاهش اینه دیگه، تو همین سخنرانی که پریشب خدمتشون بودیم فرمودن غرب اگر امتیازاتی داره، مزایایی داره، از هر جای عالم از آیه باید میگیریم، اما بسته سی حکمرانی غرب به درد ما نمیخوره. اما تو این بسته نکته های مفیدی داره استفاده میکنیم. نه حالا کارکرد فقهیش در اینه. من این سوال شما رو جلسه اول پاسخ دادم، تکلیف فقه رو روشن کنیم. فقه میخواد یه حکم بده یا فقه میخواد تغییر بده زندگی رو؟ اگر گفتید فقه برای تغییر آمده، پس باید بسته سیاستی بده. بسته سیاستی الزاماً از تک تک نصوص به دست نمیاد، از نصوص استفاده میکنید. چون مثلا شما میگید سیاست تقدم تربیت بر تعلیم، یزکی هم و یعلم، از این نص در آوردید، ولی چه بسته ای را آماده کنید؟ این عقلانیت اسلامی میخواد. از سیره متشرع استفاده میکنید، از سیره عقلا استفاده میکنید. البته که سیره عقلا به ما عقلا بود که ما درست میگیرید، به نداریم هم چیزی، ولی مزایایی در سیره های عقلای مبتنی بر ایدئولوژی های مختلف وجود داره. این در بسته سیاستی، در بسته تنظیمگری، در بسته حکمرانی مخصوصا ساختارسازی میتونه نقش داشته باشه. این همون مطلبی است که حرف جدید اینه، یعنی حتی شما تو بحث 600 اینو نمیبینید. 600 تمام بحثش اینه که سیره عقلا حکم ساز هست یا نیست. منظورش همین حکم فقه متعارفه، توجه، یا حکمیست که بخواد تو فقه نظام استفاده بشه. من میگم گاهی اوقات ما به حکم نباید بسنده کنیم، به اون بسته، به اون ساختار هم باید توجه کنیم. اون بسته و ساختار رو سیره عقلای مسلمین یا سیره عقلای اسلامی در اختیار ما قرار میده. بله بله، سیره متشرع رو که خیلی واقعا حجت هم دانستن، اگر این سیره متشرع وصل به معصوم بشه، سیره عقلا به ما عقلا رو هم که حجت دانستن، میمونه سیره عقلای متشرعه. الان ما داریم این رو بحث میکنیم، توجه دارید؟ اما این سیره عقلای متشرعه و سلسله بار وصل به معصوم نیست، چون اصلا چنین بسته سیاستی نبوده در اصل معصوم، چه ساختاری نبوده. الان نیاز داریم. من میگم این حجیت دارد. چرا حجیت دارد؟ چرا این سیر متشرع حجیت دارد؟ برای این که ما برای بسته سیاستی و ساختار سازی راه دیگه نداریم. نصوص که به ما، نصوص در حکم توانمندن، ظرفیت دارن، اما حکم به تنهایی ساختارساز نیست. نه، نگید انسداد، بگید قائل به مقدمه واجب هستیم. حجیت منجزیت و معذریته، یعنی شعار مقدس حجت اینو دانسته، برای اینکه اگر شما بیعمل نگه باید به این سراغ ساختارهای سکولار. شما این ساختاری که سیره عقلای متشرعه به شما میدهد، این ساختار رو و این بسته رو میسازد، این حجیتش به اینه که سکولار نیست، حجیتش به اینه که عناصرش از احکام شرعه.
هر جور توی مراحل هفت خانه شما گفتید از سیاست گذاری تا آخر، هر جور پاش از معصوم نمیشه دست بگه معصوم داشت معذریت
شده؟ نه من معصوم قد نمیشه. ارتباطش با معصوم در چیه؟ در احکامش. نه دقت کنید، در احکامه، یعنی احکام رو داره از شرع میگیره. ببینید مثل چی میمونه؟ مثل این. حالا البته اینو به شما بگم، ما در این بسته سیاستی و تنظیمگری و حکمرانی فقط سیره متشرع کافی نیست، مقاصد و شریعه هم لازمه. این دوتا رو باید با هم زمیمه کنیم ها. پس بذارید ما، چون ظاهرم وقتم تمام شده، ما این مقاصد و شریعه رو هم بحث کنیم جلسه بعد، که بگم چطور اینها دست به دست هم میدن که ما یه بسته حکمرانی داشته باشیم و مشروعیت این بسته حکمرانی به چی هست. بذاریم جلسه بعد ان شاء الله بحث کنیم. داشته باشی سوالا رو. آن چی بود؟
بحث فرمودید که نقش مردم توی که احکام و سیاست اینها،
اینو زارم بحث کردم حالا، که در واقع مردم در تصمیم سازی فرایند رو توضیح دادم، دیگه تکرار نکنیم. این سیره عقلای متشرع است، نه سیره عقلای، چون به ما عقلا که نداریم، مستاق نداره. سیره عقلای لیبرالیسم سوسیالیسم به درد مونه میخوره. سیره عقلای متشرعه این غیر از سیره متشرعه است. این سیره است که چون متشرعه، یعنی تو متشرعین به ما هم متشرعین، این نه، عقلای متشرع این سیره ساختار سازی رو دارن. عرض کردم، اشاره کردم، حالا بذاری جلسه بعد اینشان تکمیل میکنیم. بله بله، یعنی میخوایم بگیم ما یه مباحثی داریم مثل عقل که در اصول بحث شده کاربرد زیادتری دارد در کشف حکم در مقام امتثال. خب یا مصلحت که فقها معمولا تو هم مسائل مصائب بسنده کردن، اینو ما باید بیاریم در کشف حکم باز در مقام امتثال. اما یه بحثای دیگه داریم مثل سیره عقلای متشرعه، مثل مقاصد الشریعه، که اینها در کشف حکم چه در مقام امتثال چه در مقام جر حجیت ندارن، اما در ساختارسازی حجیت دارن. حالا اینا شاید تکمیلش بریم جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و